بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثمون در تعریف تقسیم موجود به جوهر و عرض بود. عرض رو تعریف کردن به تعریفی که مشتمل بر دو جمله بود، یکی ان یکون حالن فی غیره و دوم ان یکون شایعن سلام علیکم فی هبل کلیه. از شدیم که درباره جمله اول بعضی ها معتقد شدن به جنسیت، گفتن که اما ان یکون حالن فی غیره جنسه، چون این عبارت اشاره میکنه به فیعیت، یعنی چیزی در چیزی بودن، و فیعیت موارد و اقسام مختلف داره. این عبارت ان یکون حالن فی غیره میتونه همه اون اقسام رو شامل بشه، یا به تعبیر بهتر کذا موجودون فی کذا یک عبارت جامعیه، میتونه موارد مختلفی رو از جمله مورد بحث ما رو که عرض شامل بشه، پس حالت جنسی داره. اگر این جنس باشه، جمله بعدش که شایع فیه بالکلیته حتما فصل خواهد شد، زیرا که این جمله تمام موارد مشابه مورد بحث ما رو بیرون میکنه و فقط همون مورد بحث ما رو در تعریف باقی میذاره، پس میشه تعریفی مشتمل بر جنس و فصل. ایشون فرمودن که خود کذا موجودون فی کذا دارای معانی مختلف است و چیزی که دارای معانی مختلف است نمیتونه جنس باشه، بلکه باید او رو مشترک قرار بدیم به بیانی که الان خواهیم گفت. چیزی که میتونه جنس قرار بگیره نسبته، که او صدقش بر تمام مصادیق خودش علی‌السبیه است، یعنی اون خاصیتی رو که در جنس ما لازم داریم نسبت اون خاصیت رو واجد هست، پس میتونه جنس باشه. اما مشکل اینه که ما از فی در کذا موجودون فی کذا نسبت رو نمیتونیم استفاده کنیم، تا به این دلیل که نسبت جنس کذا موجودون فی کذا رو هم جنس قرار بدیم، زیرا که نسبت در غیر فی هم پیدا میشه. بله، میتونید شما فی رو حاکی از نسبت فیعیه قرار بدید، نه حاکی از نسبت، حاکی از نسبت فیعیه، ولی نسبت فیعیه دیگه جنس نیست، چون صدق میکنه بر نسبت زمانیه و نسبت مکانیه، و نسبت زمانیه و مکانیه و همچین چیزهای دیگه هم هستن، نه تنها نسبت زمانیه و مکانیه نیست. مثلا وقتی میگه بل انسان و فی خسفن، یعنی فی راحتن، این نسبت زمانی و مکانی نیست، ولی نسبت فیعیه هست. مواردی که نسبت فیعیه صادقه که از جمله افرادش نسبت زمانیه و مکانیه است، موارد مختلفند، و اگر موارد مختلف باشن، صدق نسبت فیعیه بر اون موارد صدق جنس بر موارد و مصادیق خودش نیست، بلکه صدق مشترک لفظی بر مصادیق و موضوع لهای خودشه، و این نوع پس باز هم نمیتونیم جنس بگیریم. سلام علیکم. تعبیری که بهتر از تعبیر الانه و همچنین بهتر از تعبیر جلسه گذشته است اینه که کذا فی کذا، کذا موجودون فی کذا یک لفظ مشترکه، نه یک معنای مشترک. اگر معنا مشترک بود میتونستیم جنس قرارش بدیم، اما اگر لفظ مشترک باشه، معنا مختلف باشه، نمیتونیم جنس قرارش بدیم. اینو باید بگیم مشترک لفظی است. خب اگر کذا فی کذا، کذا موجودن فی کذا جنس نشد بلکه مشترک لفظی شد، اونی که بعدش ذکر میشه و این کذا فی کذا رو معین میکنه، اون دیگه نمیتونه فصل باشه، نمیتونه ممیز فصلی یا حتی عرض خاص باشه، بلکه باید معین باشه، قرینه معینه باشه. ما بعد از هر مشترکی قرینه معینه ذکر میکنیم، نه فصل. بله بعد از جنس فصل میاریم. در اینجا شایعا فیه بالکلیه چون بعد از جنس قرار نگرفته نمیتونه فصل باشه، بلکه باید قرینه معینه باشه. به تعبیر بهتری که الان عرض کردم، چون بعد از یک جامع معنوی قرار نگرفته، شایعاً فیه بالکلیه بعد از یک جامع معنوی قرار نگرفته نمیتونه فاصل معنوی باشه. فاصل یعنی فصل، نمیتونه فاصل معنوی باشه. اون ان یکون حالاً فی غیره جامع معنوی نیست. پس شایعاً فیه بالکلیه هم فاصل معنوی نیست، یعنی اون یک معنای عام نیست تا این یکی یک معنای خاص باشه، بلکه اون یک لفظ عامه که میتونه یه لفظ مشترکه که میتونه موارد مختلف داشته باشه. این شایعاً فیه بالکلیه معینه که یکی از اون موارد مختلف رو تعیین میکنه، مثل این اون جاریه میمونه که این یک لفظ مشترکه و این لفظ مشترک میتونه موارد مختلف و مصادر مختلف رو شامل بشه. اگر پشترش جاریه رو نیاریم معین نشده که چی اراده کردیم، لفظ جاریه رو میاریم برای اینکه مشخص کنیم که مراد ما چیست. پس جاریه در واقع فاصل نیست، یعنی فصل نیست، بلکه قرینه معین است. همچنین است شایعاً فیه بالکلیه در بحث ما که قرینه معین است نه فصل. این خلاصه بحثی که البته جلسه گذاشتم تماما عرض شده بود، دو مرتبه رو تکرار شد. کذا یکون و فی کذا، کذا موجود و فی کذا، تعدد وزن لازم نیست. لختی لفظ مشترک باشه و معنا مشترک نباشه میشه مشترک لفظی. تعدد وزن در ادبیات لازمه، در اینجور مباحث ما تعدد وزن لازم نداریم. اگر یه جا شما دیدید که لفظی مشترک بود ولی معنا مشترک نبود ولو وزن های متعدد هم نداشت، در فلسفه و منطق بهش میگیم مشترک لفظی. در ادبیات دائر مدار وضعیم، اگر وضع متعدد شد میگیم مشترک لفظی، ولو معنا متحد باشه، معنا متفق باشه، معنا جامع باشه، ولی وقتی وضع متعدد بشه میگیم مشترک لفظی. کاری به معنا نداریم، کار به وضع داریم. اما در منطق و فلسفه کار به وضع نداریم. ولو 10 دفعه وضع شده باشه ولی معانی مشترک باشن، مال مشترک لفظی نمیگیم، میگیم مشترک معنوی. مشترک لفظی در صورتی است که ارتباطی بین مصادیق نباشه، یعنی جامعی بین مصادیق نباشه، میگیم مشترک لفظی، ولو یه وزن بیشتر نداشته باشه. ما در خلاصه در منطق و فلسفه دار مدار وزن نیستیم، در ادبیات دار مدار وزن نیستیم. البته مشترک معنوی نیست، یعنی
نیست اگه باشه باید منشأ انتزاعی داشته باشه در روشه،
یعنی جامعه باید داشته باشه،
جامعه میشه دیگه.
بله و جامعه داشته باشه، همین
از این مشترک لفظی باشه بهتره.
ولی مشترک لفظی هم است، ولی برای وضع متعدد نداره. ایشون اشکال کردن که وضعش متعدد نیست، پس شدن وضعش هم متعدد نباشه مهم نیست، اصلا لزوم لازم نیست در مشترک های لفظی که در اصطلاح منطق و فلسفه میاد تعدد وضع لازم نیست، تعدد وضع مال ادبیات. فهو و مقول بالاشتراک، اینجا رسیده بودیم خط 16 هم از این کتاب چاپ ما. فهو مقول بالاشتراک، بعد از این که ثابت کردیم که کذا موجود فی کذا جنس نیست، حالا میخوام نظر خودمون رو بیان کنیم. فهو یعنی این قولونا، کذا موجود فی کذا این مقول بالاشتراکه، اگر حمل میشه بر مصادیق خودش به عنوان جنسی حمل نمیشه، بلکه به عنوان این که یه مشترک لفظیست حمل میشه بر موارد و مصادیقش. فهو مقول بالاشتراک، چرا مقول بالاشتراکه؟ زیرا معانیش با هم مختلفن و معنای واحدی این موارد رو جمع نمی کنه. درست مثل ای میمونه که معانی مختلف داره، نه مثل حیوان که معناش در همه افرادش یکسانه، جنس معناش در همه افرادش یکسانه، ولی کزا موجودون فی کزا معناش در همه افراد یکی نیست. فهن معنا کون البیاز فی الاج غیر از معنا کون الماء فی الکوزه، در حالی که هر دو کزا فی کزا هستن، هر دو کزا موجودون فی کزا هستن، اما معنا فرق میکنه. در یکی حالت عرضی است، در یکی حالت عینه، یکی مکانه، یکی حلوله. و کذا غیر هم من المعانی، تنها این دو تا فیها با هم فرق ندارن، فیهای دیگه هم داریم که بازم فرق میکنه. مثلا همون که گفتیم الانسان فی خصم و راحته، اون معناش با هر دو اینو فرق میکنه، نه از قبیل عرض، نه از قبیل کون و شیف المکان، نه از قبیل کون و شیف زمانه، بلکه انسان در راحته یه معنای دیگری داره. پس معانی مختلفن. اگر معانی مختلفن، این لفظ کذا موجودون فی کذا بر این معانی به عنوان جنسیت هم نمیشه، بلکه به عنوان مشترک لفظی هم میشه. خب در اینجا دو تا پیشنهاد شده که خواستن با این پیشنهادها حلی برای مسئله درست کنن. یکی این که وقتی لفظ فی میاد، یکی از طرف این فی مشتمل میشه بر طرف دیگر. مثلا میگیم زیدون فی مکانه، مکان مشتمل میشه بر زید، زیدون مثلا فی زمان کذا، این زمان مشتمل میشه بر زید، یا الانسانو فی راحتن، این راحت مشتمل میشه بر زید. یکی از طرف این فی مشتمل میشه بر طرف دیگر. هر جا که فی هست اشتمال هست، پس بیایید اون اشتمال رو جنس بگیرید. شما گفتید که از کذا موجودون فی کذا ما نسبت رو به طور مطلق نمیفهمیم، چون فی نسبت در فی هم هست، نسبت در ما هم هست، در علا هم هست، در چیزای دیگه هم هست، پس لفظ فی نمیتونه به ما نسبت مطلق رو بفهمونه. و گفتید نسبت فیعیه هم که اختلاف داره، معانیش اختلاف داره، نمیتونه جنس باشه. ما به شما پیشنهاد میکنیم که هیچ کدوم از این دوتا رو جنس قرار ندید، اشتمال رو ملاحظه کنید، لفظ اشتمال رو. این اشتمال در هر جا که فی هست صادقه، او رو جنس قرار بدید، بگید کذا موجود فی کذا مفید معنای اشتماله، و این اشتمال در تمام مواردی که فی هست علی‌السویه صدق میکنه، هم در جایی که الانسان فی مکانن اشتمال هست، هم در جایی که میگیم الانسان فی زمانن اشتمال هست، هم در جایی که میگیم الانسان فی راحتن اشتمال هست، هم در بقیه جاها. پس اشتمال رو شما جنس قرار بدید، ایشون جواب میده که اشتمالم گرفتار همون محذور است که نسبت فیه مبتلا بود. نسبت فیه مبتلا به این اشکال بود که صدقش بر مواردش علی سویه نیست، علی اختلاف. اشتمالم همچنینه، اشتمالم صدقش بر مواردش علی اختلاف هم نمیتونه جنس باشه، زیرا اشتمال زمان بر انسان غیر از اشتمال مکان بر انسانه، غیر از اشتمال راحت بودن بر انسانه، غیر از اشتمال آج بر سفیدی است. اشتمال ها فرق میکنه. پس همون مشکلی که ما در نسبت فیعیه داشتیم که نتونستیم این نسبت رو جنس قرار بدیم، همون مشکل در اشتمال هست. پس اشتمال هم نمیتونیم جنس قرار بدیم. پیشنهاد دوم میکنه، میگه که در هر جا که فی باشه ظرفیت هست، در هر جا که فی لفظ فی بیاد ظرفیت صادقه. مثلا وقتی میگیم الانسان فی مکانن، یعنی ظرفیت مکان رو برای انسان ثابت میکنیم، الانسان فی زمانن ظرفیت زمان رو، همچنین الاج و البیاز و فلاج ظرفیت آج رو برای سفیدی و امثال ذلک. ایشون جواب میده که باز مشکل تکرار میشه، ظرفیت هم صدقش بر مواردی که صدق میکنه علی‌السویه نیست، همونطور که اشتمال نسبت فیعیه بر مواردشون به اختلاف صدق میکنن، این ظرفیت هم بر مواردش به اختلاف صدق میکنه. پس نمیتونیم ظرفیت رو هم جنس قرار بدیم. همه اینها رو باید مشترک لفظی بدونیم، هم نسبت فیعیه رو، هم اشتمال رو، هم ظرفیت رو، هم هر چیزی دیگری که بتونیم در اینجا از این قبیل تشخیص بدیم و تعیین کنیم. فقط اون که قابل جنس بودن اون نسبته که اون هم گفتیم از کلمه فی استفاده نمیشه. ولا یتوهم ان الاشتمال یجمع الکل، کسی گمان نکند که اشتمال جامع همه این مواردی است که لفظ فی در اون موارد به کار رفته، زیرا اشتمال هم اختلاف معنا داره. اشتمال لفظیست مشترک، نه معنایی باشه مشترک، اختلاف معنا داره. زیرا اشتمال زمان علشه غیر از اشتمال مکان علشه، اشتمال ها فرق میکنه، معنای اشتمال فرق میکنه. ولی از ظرفیه عطف بر اشتماله، ولی یعنی ولایو تا به هم ان ظرفیه هم یجمال کل، نگید هر مواردی که فی به کار رفته ظرفیت در اون مورد صادقه و ظرفیت همه اون موارد رو شامل میشه. از ظرفیت یک جنسه، یک معنای عامه. جواب میدیم که ظرفیت هم معنای عام نیست، ظرفیت لفظ عامه، یعنی اشتراک در لفظ، اشتراک در معنا نیست. لاختلاف ظرفیه ایزن، یعنی همونطور که اشتمال اختلاف داره، ظرفیت هم اختلاف داره. زیرا ظرفیت زمان لمافی برای مظروفش، غیر از ظرفیت دیوار للوتد برای میخه، که ظرفیت مکان لمتمکن است. ظرفیت زمان للمتزمن با ظرفیت مکان للمتمکن فرق داره. پس باز هم ظرفیت در اینجا معنای واحد نشد که ما بتونیم جنس قرارش بدیم. خب تا اینجا تمام تلاشی که ما کردیم این نتیجه رو به ما داد که جمله اول، یعنی ان یکون حالا فی غیره، نمیتونه جنس باشه. بعد میپردازیم به جمله دوم، میگیم اگر جمله اول که مشتمل بر فی بود نتونست جنس باشه، پس شایعن فیه بالکلیه که بعدش ذکر شده نمیتونه فصل باشه، چون فصل بعد از جنسش میشه. بلکه چون که یکون حالا فی غیره مشترکه، شایعن فیه بالکلیه قرینه معین است، چون بعد از مشترک ما قرینه معینه ذکر میکنیم. پس شایعن فیه بالکلیه هم ما در اینجا قرینه معینه میگیم، نه اینکه فصل بگیم. و به تعبیری که عرض کردم، چون اون جمله اول جامع معنوی نیست، جمله دوم هم فاصل معنوی نیست. در صورتی که ما یه جامع معنوی داشته باشیم، یعنی یه عامی داشته باشیم، ولی حالا جنس هم نباشه، هرچی، بالاخره یه جامع معنوی داشته باشیم، پشت سرش میتونیم فاصل معنوی بیاریم. ولی اگر یه جامع معنوی نداشتیم، یه مشترک لفظی داشتیم، دیگه پشت سرش جامع فاصل معنوی آوردن درست نیست، پشت سرش باید قرینه معینه بیارید. این مثالا بیان شده. و اذا کانت لفظت فی مختلفت المعانی، اگر لفظ فی معانی مختلف داشته باشه در موارد مختلف، فما ذکر بعدها، آنچه که بعد از فی ذکر شده، یعنی اون جمله بعدی که گفته شایع فیه بالکلیه، من الشیوع که در این تعریف ما ذکر شده، یا غیر شیوع که در جاهای دیگه ممکنه ذکر بشه، لا یجوزن یکون فصلن ممیزن او خاصتن ممیزن. اگر اون لفظ فی، یعنی اون جملهی که مشتمله بر لفظ فی، نتونست جنس باشه، اونی که پشتر فی آمده که در بحث ما، پشتر اون جمله آمده که در بحث ما شیوعه، در جای دیگه ممکنه چیز دیگه باشه، نمیتونه فصل یا خاصه ممیزه باشه. از لفظ مشترک، لفظ مشترک رو به وسیله فصل تعیین نمی کنیم، بلکه لفظ مشترک رو به وسیله قرینه معینه تعیین می کنیم. پس آنچه که بعد از لفظ مشترک میاد نمیتونه فصل باشه، بلکه باید قرینه معینه باشه. از لفظ مشترک ینصرف الی معناه، به معنایی که ازش اراده شده منصرف می شود، به قرینه لفظیت او معنویت. ولا یکون هناک فاصل معنوی، و در اینجا یک فاصل معنوی وجود نداره، لعدم العام المعنوی، چون قبلش که عام معنوی نداشتیم، قبلش جامع معنوی نداشتیم تا این جمله رو فاصل معنوی بگیریم. جنسن کان او غیره، جنسن کان او غیره، یعنی این عام معنوی میخواد جنس باشه، میخواد غیر جنس باشه. اگر یه عام میداشتیم چه جنس باشه چه غیر جنس، پسترش میتونیم یک فاصل معنوی ذکر بکنیم، چون عام جامعه معنوی است، پسترش هم میتونیم فاصل معنوی ذکر بکنیم. اما اگر عام نداشتیم، مشترک لفظی داشتیم، پستر مشترک لفظی جامعه فاصل معنوی ذکر کردن معنا نداره، چون اون که عام معنوی نیست که فاصل معنوی بخواد، اون عام لفظیه، عام لفظی فاصل لفظی میخواد، فاصل لفظی همون قرینه معین است. فالقید المذکور، قیدی که پشت سر این جمله اول آمده، یعنی شایعن فیه بالکلیه در تعریف ما، هو قرینتون لفظیتون لا فاصل و معنوی، قرینه لفظی است که معین میکنه که مراد ما از این حال لن فی غیره کدام یکی از فی هاست؟ که ما فی قولنا اینون جاریتون، که این جاریتون آمده نه به عنوانی که فصل باشه بلکه به عنوانی که معین باشد، یعنی تمیز بدهد این را عن الباصره، مثلا که ما اشتباه نکنیم اینه در اینجا رو به معنای باصره نگیریم. قال فی المطارحات، این عبارت رو به عنوان تأییدشون میاره از خود شیخ در مطارحات، فالمذکور فی شرح الموجود فی المحل به نسبت الى محال الاشتراک کقرینت للفظت فی. این عبارت رو شیخ اشراق در فصل سوم از مشرع اول مطارحات ذکر کرده، یعنی در مجموع مصنفات جلد اول صفحه 220. ایشون در اون فصل عرض رو معنا میکنه، عرض رو اینطوری تعریف میکنه: فصل سه از مشرع اول در صفحه 219 اینجوری عرض رو معنا میکنه: الموجود و فی شیئن، نمیگه حال فی غیره، میگه الموجود و فی شیئن لا کجز این منه. قید لا کجز این منه در این تعریف آورده، ولی در حکمت الاشراق میگه احتیاج نداریم بشه. شایعن فیه بالکلیه، که این قید در تعریفش حکمت الاشراق هم بود. قید چهارمی هم آورده، جمله چهارم: من امتناع المفارقت ان، اینو دیگه باز در حکمت الاشراق نیورده، که الموجود فی شیئن این همون عبارات اخرای حال در فی غیره، عرض چیزی است که موجود فی شیئن باشه. بعد لا کجز این من، که این الان البته بعدا توضیح میدیم، الان احتیاج نداره ذکر کنم. شایان فی هبل کلیه که جلسه گذشته توضیح دادیم، معلوم شد که باید شیوع داشته باشه، صرف وجودش در شی کافی نیست، باید در تمام اون شی نفوذ کرده باشه. بعد من امتناع المفارقت ان، خاصیت هر عرضه، چون عرض نمیتونه مستقل باشه، ممتنعه که از اون شی مفارقت کنه، چون اگه بخواد مفارقت کنه مستقل میشه، اگر بخواد مستقل بشه دیگه میشه جوهر، دیگه عرض نیست. این قید ما امتناع المفارقت ان قیدیست که در عرض گفته شده، البته اینجا نمیاره، شاید هم احتیاج نداشته باشیم، احتیاج هم نداریم، چون وقتی میگیم حلول در شی کرده یعنی بدون اون شی نمیتونه وجود داشته باشه. خب این همونجور که توجه میکنید تعریف عرض به الموجود و فی شی ان شده، خوش سرش قیودی آمده: لا کجز ان من یک، شایعن فیه بالکلیه دو، ما امتناع المفارقت عن حسه. این الموجود فی شیئن که بر عرض اطلاق شده در جاهای دیگه هم اطلاق میشه، یعنی در موارد دیگر هم الموجود فی شیئن رو داریم. مثلا وقتی میگه الانسان فی مکانن، الموجود فی شیئنه. وقتی میگه الانسان فی زمانن، الموجود فی شیئنه. وقتی میگه الانسان فی راحتن، بازم الموجود فی شیئنه. وقتی میگیم جز فی الکل، بازم همینطور، تمام اینا الموجود فی شیئنه. پس یه مواردی داریم که با عرض مشترکن، اون موارد رو محال الاشتراک میگیم، یعنی موارد اشتراک که با عرض مشترکن. نه سمع اون عرض نیستن، اون نسبتی که شما از کون انسان در زمان میگیرید عرضه، نه خود زمان، نه خود انسان. الانسان و فی زمانه هیچ کدومشون عرض نیستن، نه زمان عرضه نه انسان عرضه. ولی در حالی که البیاز و فلاج، بیاز عرضه، اونی که قبل از فی ذکر شده عرضه. در این مثال که زدم هیچ کدومشون قبل از فی عرض نیستن. الانسان فی مکان، فی زمان، فی راحت، الجزو فی الکل، اینا شون عرض نیستن، در حالی که البیاز و فلاج عرضه. نه نه اون بحث ما نیست، حرف ما اینه که الموجود، ما در این عرض اینطوری معنا میکنیم: الموجود فی شیئن، این الموجود عرضه، الموجود فی شیئن عرضه، نه از الموجود فی شیئن چیزی بگیره که او عرض باشه، نسبتی بگیره که او عرض باشه، خود الموجود فی شیئن باید عرض باشه. تفسیر ما اینو میگه، یعنی الانسان فی مکانن باید عرض باشه، در حالی نیست، الانسان فی مکانن عرض نیست، اون از الانسان فی مکانن عرضی انتظار میشه. که نسبت عینیت باشه. اون بحث دیگریه. بحث ما اینه که میخوام تعریف کنیم الموجود فی شیء عرضه، یعنی اون که قبل از فیزیک شده خودش عرضه. الموجود فی شیء، اون که قبل از فیزیک شده عرضه. این فقط در مثال البیاض و فلعاج و امثال ذلک صدق میکنه، در مثال انسان فی مکان صادق نیست. پس اون موارد موارد عرض نیستن، اون موارد مشترکن با این مورد. یعنی البیاض و فلعاج موارد اشتراکی داره، مثال انسان و فی مکان، الانسان و فی زمان و امثال ذلک هم شامل میشه. یعنی الموجود و فیشه این همه اینا رو شامل میشه. اما مراد ما در عرض فقط مثل البیاض و فلعاج، اون موارد دیگه مراد ما نیستن. پس الموجود و فیشه این، یا به تعبیر خود ایشون الموجود و فی محلن، الموجود و فی محلن اختصاص به عرض نداره، موارد دیگری رو هم شامل میشه که اونو بهش میگیم محال اشتراک، یعنی موارد مشترک. ایشون میگه اون قیودی که بعد از این الموجود فی شیء در تعریف آمده، اون قیود فاصل نیستند، نمیخوان اون جنسی رو تمیز بدن به تمیز فصلی یا به تمیز عرض خاصی، به تمیز عرض، بلکه معینن. یعنی از عرض رو از بین محال اشتراک تعیین میکنن و میگن لفظ فی در اینجا به چه معنا استعمال شده. این شرایط، این قیودی که ما در تعریف آوردیم لا کجاز من بل شا و گفتیم بعد شای هم فیه بالکلیه و سبون میشه من امتنال مفارقت، هم این ستاقر میتونه معنای فی رو در اینجا بیان کنه که برای ما روشن کنه که این فی با بقیه فیها فرق میکنه، چون فی در اینجا با بقیه فیها پیش ما مشتبه میشه اگر قرائن بعدی نیاد. اگر قرائن بعدی نیاد، چون لفظ الموجود فی شیء مشترکه، موارد غیر مراد رو هم شامل میشه که بهش میگیم محال مشترک، محال اشتراک، من موارد اشتراک رو هم شامل میشه. ما برای اینکه این لفظ محال اشتراک رو شامل نشه و اختصاص به موضوع بحث خودمون داشته باشه، این قیود بعدی رو آوردیم. پس قیود بعدی فصل نیستن، عرض خاص نیستن، بلکه قیود بعدی قرینه معینه هستن. یعنی لفظی رو که مشترک لفظی بوده معین کردن و مشخص کردن که منظور کدوم یکی از معانی است. حالا عبارت خودشون توجه کنید، عبارت که خالف المطالعات فالمذکور و فی شرح الموجود و فی المحل، الموجود و فی المحل معنای عرض بود، الموجود و فی المحل معنای عرض بود. یعنی عرض رو ما به این معنا کردیم، یعنی الموجود فی شیء یا الموجود فی محل، این معنای عرض بود. در شرح الموجود و فی المحل سه چیز گفتیم، یکی لا کجز امن، یکی شایان فیه بالکلیه، یکی ما امتناع المفارقت. این سه چیز رو در شرح الموجود فی محل آوردیم. آنچه که ذکر شده در شرح الموجود و فی المحل نسبت به محال اشتراک، یعنی نسبت به موارد اشتراک، که گفتیم الموجود فی المحل فقط شامل عرض نمیشه، خیلی از موارد دیگری رو که عرض نیستن شامل میشه. این آنچه که ما در شرح الموجود و فی المحل آوردیم نسبت به بقیه موارد اشتراک، مثل قرینه است برای لفظ فی که معنای لفظ فی رو در اینجا تعیین میکنه. قرینه معینه است، نه فصل و نه عرض خاص. پس آنچه که در شرح الموجود و فی المحل آمد، یعنی اون سقیدی که در ادامه تعریف عرض گفتیم، اون سقید فصل نیستند، عرض خاص نیستند، بلکه که قرینتن للفظ فی هستند، قرینه معینه هستند که معنای فی رو معین میکنن و میفهمونن که در اینجا منظور ما از فی همون فی است که در موارد عرض به کار میره. بقیه فی ها مراد ما نیستن، بقیه محال اشتراک، موارد اشتراک بیرون میرن. و یجری مجرا الرسم، یعنی تعریف ما، این تعریفی که کردیم، یعنی تمام اون الموجود فی المحل، همین الموجود فی المحل تا به آخرش جاری مجرای رسم است. و القیود فیه، تازه رسم هم نیست، جاری مجرای رسمه، چون در رسم ما از عرض خاصه استفاده میکنیم و این قیودی که بعد از الموجود فی المحل گفتیم اینا عرض خاصه هم نیستن، پس جاری مجرای رسمه. و القیود فیه، قیودی که فیه یعنی در این تعریف آمدند، کل فصولند و الخواص الممیزند، اونم با مساهله و تسامح، یعنی باز هم فصل نیستن. حتی میگیم کل فصولند به منزله فصلن، تازه آخرش هم میگیم من مساهلته، یعنی در واقع هیچ فصل نیستن و هیچ عرض خاص هم نیستن، فقط همون قرینه معینن. اگر ما بهشون میگیم فصل، به مساهله و مسامحه هست. خب این عبارت متراحت هم معلوم شده، عبارت رو ایشون تختی کرده از یه جا برداشته آورده، آدم هیچی نمیدونه چه این به کجا مرتبط میشه، ولی با توضیحی که بدم به روشن شد که ایشون تعریف رو عرض رو تعریف کرده به الموجود فی المحل یا الموجود فی شئن، بعد قیودی آورده میگه المذکور و فی شرح الموجود فی المحل، یعنی آنچه که ذکر شده در شرح این کلمه ی الموجود فی المحل، اینها قرینه هستند نفس و نه عرض خاص. این هم معید حرف ماست. خب مطلب بعدی، تا اینجا عرض معنا شد و توضیحاتی که درباره تعریفش لازم بود عرض شد. اون قبل که گفتیم فاما ان یکون کل شیء له وجود فی خارج ذهن، فاما ان یکون حالا فی غیره شایئا فی الکلیه، حالا میگیم او لیس حالا فی غیره علی سبیل شیوع بالکلیه. اون قبلی رو گفتیم نسمیه هیتن، اینو میگیم نسمیه جوهره. توجه کنید در تعریف جوهر هم دو قید داریم، یکی لیسه حالن فی غیره، یکی علا سبیل شیوع بالکلیه. چون دو قید داریم، جوهر دو مصداق پیدا میکنه، یکی اون شیئی که اصلا حلول نکرده، شیئی که اصلا حلول نکرده ما بهش میگیم جوهر، دوم شیئی که حلول کرده منتها در محل شیوع و نفوذ نداره، اونم بهش میگیم جوهر. چون عرض عبارت بود از چیزی که جامع دو قید باشه، جوهر عبارت میشه از چیزی که هر یک از دو قید رو فاقد باشه، و چیزی که هر یک از دو قید رو فاقد باشه میشه دوتا، یکی اون قید فاقده، یکی این قید فاقده، که اونی که قید اول و فاقده حتما قید دوم را فاقده، دیگه مورد سوم نداریم. نگید که یه جا دیگه هم داریم که هر دو قید فاقده، یه وقت قید اول و مفقود فاقده، یه وقت قید دوم و فاقده، یه جا هم داریم هر دو قید و فاقده، نه دیگه این سومی رو نداریم. اونی که قید اول و فاقد باشه حتما قید دوم فاقده، یعنی اونی که حلول نداشته باشه شیوع هم دیگه نداره. بعضی از حلول دارندگان شیوع هم دارن که میشن عرض، بعضی از حلول دارندگان شیوع ندارن عرض نمیشن. مثلا فرض کنید که همین مثالی که زدیم، انسان فی مکانه، انسان عرض نیست با اینکه حلول در مکان داره، اما عرض نیست. چرا؟ چون شیوع در مکان نداره، نفوذ در مکان نداره. یا مثال دیروزی گفتیم الماء و فلکوز، این الماء و فلکوز حلول در غیر داره، ماء در کوزه حلول داره اما شیوع نداره. شیوع رو معنا کردیم، یعنی تمام سم که این آب نفوذ در کوزه نکرده یا مجاور کوزه و مماس با کوزه نیست، بلکه بخشش مماس. پس اینطور شد که موجودی که نفوذ در شیئی نداره، موجودی که نفوذ در شیئی نداره، یا اینکه اگر هم نفوذ حلول در شیئی نداره، یا اگر هم حلول داره نفوذ بالکلیه نداره، میشه جوهر. اونی که حلول نداره مثل نوع جوهرهایی که میبینیم حلول نداره، اونی که حلول داره مثل جز در کل، مثلا جز در کل و آب در کوزه و امثال ذلک، که باز هم جوهره، عرض نیست. او لیسه حالن فی غیرهی علا سبیل شیوع بالکلیه، یا این چنین حلولی در غیر ندارد، یعنی حلولی که علا سبیل شیوع بالکلیه باشد ندارد، که یا اصلا حلول نداره یا اگرم حلول داره حلول چنینی نداره، و نسمیه جوهره. نخیر، متعلق به شیوع. شیوع بالکلیه نداره، یعنی همه جور نفوذ نداره، فقط ظاهرش نفوذ داره، ظاهرش تماس داره. دو تا اعتراض و تعریف مصنف وارد میشه، یکی در عرض، یکی در جوهر. و ثابت میشه که هر دو تعریف ایشون این نقص دارن که هیچ کدوم مانع اغیار نیستن. تعریف ها گرفتار اینان که مانع اغیار نیستن. اما تعریف عرض، تعریف عرض اینطور شد که موجودی که حلول کرده باشه فی غیره و شیوع هم داشته باشه عرض. ما یه نمونه به شما نشون میدیم که حلول هست، شیوع هم هست، اما عرض نیست. تعریفتون مال احیا نیست و او صورته. صورت در حیولا حلول میکنه، در حیولا حلول میکنه، نفوذ هم میکنه. یعنی اینطور نیستش که بخشی از صورت با بخشی از حیولا تماس داشته باشه، نه، صورت در تمام حیولا نفوذ داره. با وجود این حتی خودتون معترفید که صورت جوهره، عرض نیست، در حالی که تعریف عرض برش صادقه. این اشکالیست که بر تعریف عرض وارد میشه. جوابی که میدیم اینه که شیخ اشراق به مبنای خودش داره حرف میزنه و خودش هم حیولا رو قبول نداره. ایشون معتقد نیست که جسم مرکب است من الحیولا و صورم. اصلا حیولای غایر نیست که شما بگید صورت در حیولا حلول شده، میگه حیولا چیه؟ پس این اشکال بر تعریف ایشون وارد میشه. حالا اگر مشا اینطور تعریف میکردن اشکال برشون بود، چون حیولا رو قبول داشتن. ولی اشراق داره تعریفی میکنه، اشراق هم حیولا رو قبول نداره. اصلا حیولای قائل نیست که صورتی در اون نفوذ کنه، حلول کنه و بعدم نفوذ کنه. پس اشکال داره شما هست. اشکال دوم بر تعریف جوهر وارد میشه. و اون اینه که شما میگید اگر چیزی حلول نکرد، بله بعدم میگید. اشکال دوم، شما میگید جوهر موجودی است که حلول نداشته باشه، این یک فرد برای جوهر، یا اگر حلول داشت شیوع نداشته باشه، این فرد دوم برای جوهر. ما موردی رو پیدا میکنیم که یا حلول نداره، یا اگرم حلول داشت شیوع نداره. به یه دید حلول نداره و یه دیدم شیوع نداره. پس علای حال باید جوهر باشه، در حالی که جوهر نیست. و اون نقطه است، خط، نقطه نسبت به خط، خط نسبت به سطح، سطح نسبت به حجم. نقطه نسبت به خط، یا در خط حلول نداره، یا اگرم حلول داشت شیوع نداره. خط نسبت به سطح هم اینجوره، یا حلول در سطح نداره، یا فرض کنید حلول داره که فیه بالاخره فی سطحه و شاید هم بتونیم بگیم حلول داره، اما دیگه شیوع نداره، همچنین صد نسبت هر. پس باید جوهر باشه، چون تعریف جوهر شما برای صادقه، در حالی که مسلمه که خط، نقطه و سطح این همشون عرضن. پس تعریف جوهر شما مانع اغیار نشد، بعضی از اعراض رو شامل شد. جوابی که ایشون میده اینه که گفتیم کل شیء موجود فی الخارج باید موجود باشه. به نظر مشا اختلافی، البته نقطه امر عدمی است یا وجودی اختلافیه، خط امر وجودیه، سطح امر وجودیه، حجم امر وجودیه، ولی به نظر اشراق همین امر عدمی هست، اصلا در تعریف داخل نیستن. ما گفتیم کل شیء موجوده، یا جوهر است یا عرض. این اصلا نقطه و خط اینا رو امر عدمی میدونه. وقتی امر عدمی میدونه اصلا داخل در مقسم نیستن که بخواد داخل در اقسام بشه. نه در جوهر داخل میشه نه در عرض. امر عدمیه، امر عدمی نه در جوهر داخل نه در عرض. پس شما نمیتونید بگید این در تعریف جوهر داخل شد در حالی که اصالتا عرضه. ایشون میگه نه، در تعریف جوهر داخل نشد، عرض هم نیست، یه امر عدمیه. پس تعریف بر تعریفشون اشکال وارد نمیشه، بر مبنای ایشون اشکال وارد نمیشه. یعنی تعریف ایشون به مبنای خودش درسته، ولی اگر ایشون نقطه رو و خط رو و سطح رو امر وجودی میدونست اشکال وارد بود که تعریفتون جامعه مال اخیار نیست. اما چون اینا رو امر عدمی میدونه، اصلا اینا داخل در مقسم نیستن که بخوان داخل در قسم بشن، حالا چه در جوهرش بخوان داخل بشن چه در عرضش. پس هر دو اشکال ما جواب ده. فاین قیل یلزم من تفسیره العرض ان یکون از صورت الجسمیه لحلولها فی الهیولا حلول شیوع بالکلیه عرضن. بله همون صورت نوعی است یا صورت جسمی، صرف نمی کنه. صورت نوعی جسمی هر دو حلول در هیولا داره. فا این قیله یلزم از تفسیری که شیخ اشراق برای عرض آورد لازم میاد که ان یکون از صورت الجسمیه عرضن یا صورت نوعی عرضن. حالا فعلا صورت جسمی رو گفته. ان یکون از صورت الجسمیه عرضن. چرا صورت الجسمیه عرضن؟ لحلول. این لحلولها علت مقدم است برای این حکم. ان یکون از صورت الجسمیه لحلولها فی الهیولا، چون حلول کرده در هیولا، پس قید اول عرض بودن رو داره. اونم حلول شیوع بالکلیه، که حلول شیوع یعنی حلول سریان، یعنی نفوذ سریان پیدا کرده در تمام محل، پس قید دوم عرض بودن رو هم داره. هر دو قید عرض بودن درش جمعه، یکی حلول یکی شیوع. یلزم ان یکون از صورت الجسمیه به خاطر داشتن هر دو قید عرضن، معکونه ها جوهرن، در حالی که جوهره. پس این ایراد بر تعریف عرض وارد میشه و معلوم میشه که عرض مال تعریفش مال اخیار نیست. خب و یلزم، این اشکال دومه، و یلزم من تفسیره الجوهر ان یکون النقطه و الخط و السطح جواهره. لازم میاد از تفسیری که ایشون برای جوهر کرد که نقطه و خط و سطح مع کونها اعرازن، با اینکه اعرازن جوهر باشن. از لیسه، زیرا حلول نقطه در خط یا خط در سطح یا سطح در جسم حلول سریان نیست، یعنی شیوع توش نیست. حلول هست، این ممکنه بگیم مثلا حلول نیست، بر فرضم که حلول باشه شیوع نیست، سریان نیست، یعنی نقطه در تمام خط سریان نداره، خط در تمام سطح سریان نداره و همچنین سطح در حجم. فیستق و علا کل من هما منها، بر هر یک از اینها یعنی نقطه و خط و سطح صدق میکنه تعریف جوهر. انه لیس حالا فی غیره علا سبیل شیوع بالکلیه، که این تعریف جوهر بود، صدق میکنه تعریف جوهر در حالی که نه جوهر نیست. پس تعریف شما برای جوهر تعریفیست که مانع اخیار نیست. عجیبا از اشکال اول اینطور جواب داده شده، به ان الجسم جواب داده میشه، به ان الجسم لیس مرکبا، چون فعین قیل عجیبه، این میدونه چه به تعبیر مستقبل میبره. اگر اینطور گفته بشود اینطور جواب داده میشود، به ان الجسم لیس مرکبا این در شیخ اشراق من الهیولا و صورت. پیش شیخ اشراق جسم مرکب از هیولا و صورت نیست، اصلا هیولا قبول نداره. پس این که صورت نفوذ کرده در هیولا، حلول کرده در هیولا، این حرفیست که مشا میزنن، ایشون نمیگه، پس برش اشکال وارد نمیشه. جواب از اشکال دوم، به ان نقطه تولخط توسط اندهو، باز پیش شیخ اشراق امور عدمیه است، در حالی که کلام ایشون در موجودات خارجیه است، و همون قیدی که گفت کل موجودن، کل شیء موجودن فی الخارج، بحثش در موجودات خارجیه است، اونا رو میخواد تقسیم کنه به عرض و جوهر، و این خط و نقطه و سطح جز امور عدمیه هستن، اصلا جز امور وجودیه نیستن و از تعریف بیرون. به نظرشون عدمی است. بله سطح یعنی اونجایی که جسم تمام میشه، اونجایی عدم دیگه. خط یعنی اونجایی که سطح تمام میشه. نقطه یعنی اونجایی که خط تمام میشه، اونجایی که تمام میشه، اونجایی که دیگه خط نیست. اونجایی که دیگه خط نیست بهش میگیم نقطه، اونجایی که دیگه سطح نیست بهش میگیم خط، اونجایی که دیگه حد نیست بهش میگیم سطح. مثلا اینا اونجایی هستن که اون قبلیشون نیست، یعنی جایی که حد نیست میشه صد، میشه امر عدمی دیگه. ولی بعضی میگن نه، امر وجودیه، صد یه چیزی هست که اون چیز پایان حجمه، خط یه چیزی هست که پایان سطح بهاش از هست. بعضی امر وجودی میگیرن، بعضی امر عدمی میگیرن. این تو ذهنتون باشه که نقطه، در مورد نقطه و در مورد خط و سطح دو قوله، یکی وجودی بودن، یکی عدمی بودن. اینی که عرض میکنن برای اینی که در یه جای علم نفس شفا داره و نقطه علی وجه، این برای خیلی از اساتید مبهمه، دانشجو که به طریق قوله، برای خیلی اساتید مبهمه علی وجه یعنی چی و نقطه علی وجه، اشاره به همین اختلاف داره. یعنی بنابر این که نقطه امر وجودی باشد، اگه امر عدمی باشه که حالا به همه عبارت مراجعه میکنی، اگه امر عدمی باشه که هیچ، اگه امر وجودی هم باشه و نقطه علا وچه، علا وچه نینه، بنابر این که امر وجودی باشه. زیاد اینجور جاها داریم که یه عبارتی رو میارن اشاره میکنن به همه اختلافات، این اختلافات باید تو ذهن باشه که عبارت روشن بشه. بله مشا وجودی میدونن، حالا ممکنه بعضی از مشا هم عدمی بدونن، من دقیق تفاوت نکردم، یعنی نوع مشا وجودی میدونن، اشتراق هم که عدمی میدونن. ولا یحتاج فی تعریف الهیت الى تقیید به قول لا که جز این منه. در تعریفی که دیگران برای عرض آوردن و به تعبیریشون برای هیئت آوردن، قید لا کجز این من هم آمده. مصنف در این کتاب، در کتاب متارات، همون چه کتاب اجرا کردید، مصنف در کتاب متارات قید لا کجز این من آورده بود، اما در این کتاب میگه قید لا کجز این من در تعریف هیئت یا در تعریف عرض لازم نیست. چه جز مقداری باشه، چه جز غیر مقداری باشه، ما در تعریف احتیاج به این قید نداریم. اما احتیاج به قید لا چه جز من در صورتی که جز مقداری باشه نداریم، زیرا جز مقداری شیوع نداره. جز مقداری شیوع نداره. مثلا فرض کنید یه خط رو شما جزش رو بگیرید، این جز خط در کل خط شیوع نداره. با قید شایعن فیه بالکلیه ما این رو خارج کردیم، پس احتیاج نداریم به لا کجز این من. در مثل اجزای مقداری، در اجزای مقداری احتیاج به لا کجز این من نداریم، زیرا که اون قید دیگری که شایعن فیه بالکلیه باشه ما رو بی نیاز میکنه. و اما اگر جز مقداری نباشه، جز مقداری نبودن مثل لونیت برای سواد، جوهریت برای انسان و حیوانیت برای حیوان و هاکذا بقیه، اینا جز غیر مقداری هستند که حالت فصلی دارن یا حالت جنسی دارن، اینها هم باز در تعریف ما داخل نبودن که بخوام خارجشون کنیم و به خاطر اخراجشون بلا کجازه من احتیاج پیدا کنیم، زیرا مقصد ما این بود کل شیء موجود فی الخارج و لونیت، جوهریت و امثال ذلک که جزءن جزء ذهنی ان جزء خارجی نیستن، اساسا از مقصد بیرونن. کل شیء موجود فی الخارج مقصد ماست، در تقسیم ما اصلا اجزای ذهنی مرادمون نیست، اجزای خارجی مرادمونه. لونیت و جوهریت اجزای ذهنی هست، پس با همون مقسم خارج میشن، ما احتیاج نداره که در اقسام به وسیله قید لا کجز این من خارجشون کنیم، اونا این بدون این که اصلا وارد در اقسام بشن خارج شدن، در همون مقسم خارج شدن. پس اجزای غیر مقداری رو مقسم ما خارج میکنه، اجزای مقداری رو هم قید شایعن فیه بالکلیه خارج میکنه. پس ما برای چه چیزی احتیاج داریم، برای اخراج چه چیزی احتیاج داریم به اینکه کلمه لا کجز این منه در تعریف بیاریم؟ ما در تعریف احتیاج به آوردن این کلمه نداریم، به این جهت قید لا کجز این منه در تعریف نیاوردیم. ولا یحتاج فی تعریف الهیئت الی تغییر به قولنا لا شجز این من، احتیاج به این نداریم، در تعریف هیئت این در تعریف هر است. کما قید به هل مشاؤون، چنانچه مشاؤون تعریف هیئت را به همین قید لا شجز این من تغییر کردن، اینطور گفتن به انقالو الارض ما یحل فی غیرهی یا ما یحل فی غیرهی لا کجز امین. خب چرا ما احتیاج نداریم؟ این لان الجز دلیل برای لا یحتاجه، زیرا جز یا مقداریست مثل نصف ذراع که جز ذراعه مثلا، یا غیر مقداریست مثل لونیت در سواد که جز ذهنی یعنی جنسشه، و جوهریت در انسان که اون هم جنسه، بالاخره جز یکی از این دوتاست. این دوتا را ما بدون این که از لاکجز من استفاده کنیم اخراج میکنیم، پس دیگه احتیاج به لاکجز من برای اخراجشون نداریم. ول اول و خرج، اولی که جز مقداری باشه، خرج به قول مصنف گفته شای انفیه بالکلیه، زیرا جز مقداری لا یشیعو فی الکل، شیوع در کل نداره، معلومه دیگه جز مقداری جز ذرا در تمام ذرا شیوع نداره، پس همون لفظ شایعن فیه بالکلیه جزء مقداری رو خارج میکنه، ما مستقلا احتیاج نداریم که لفظ کجزء من رو بیاریم، لا کجزء من رو بیاریم. خب مصنف گفتش فإن الجزء لا یشیء فی الکل، شما مقداری رو اضافه کردید، خودش مقید نکرده مقداری. چرا مقید نشد؟ ایشون میگه احتیاج نداشت، چون جزء فقط دو قسمه، ایشون جزئی که غیر مقداری باشه با عبارت عمل لونیه و جوهریه بعدن میفهمونه، پس معلوم میشه این جزئی که در اینجا گفته غیر از اون لونیت و جوهریته، یعنی یه قسم دیگر جزئی که فقط جزء مقداریه، چون جزء فقط دو قسمه، یک قسمش مصنف بعدن میگه، پس معلوم میشه این فعین الجزئی که الان گفته به یه قسم دیگرش ناظره که مقداری باشه، پس احتیاج به قید زدن به مقداری نداشت. ایشون میگه در تعریف من احتیاج نیست، به تعریف مشا کار نداریم، مشا احتیاج دارم، مشا احتیاج دارم به لا کجزء من، ایشون که قید شایعن فیه بالکلیه را آورده احتیاج نداره. و انما لم یقید هو، مصنف مقید نکرد این جزئی رو که در عبارتش آورد بالمقداری، زیرا دلالت میکند قولش اما لونیت آخر علیه، بر این که جز در اینجا جز مقداری است. الان مایت رو به تعمل که عرض کردم، تعمالش اینه که جز دو قسم بیشتر نداره، یک قسم رو مصنف بعدن ذکر میکنه، پس اینی که الان ذکر میکنه ذکر کرده ناظر به قسم دیگره که بعدن ذکر نمیشه و اون جز مقداریست، چون جزی که بعدن ذکر میشه جز غیر مقداریه، پس این جزی که الان ذکر شده حتما با جز مقداری باشه. و ثانی، این وثانی حتما برای اون اوله، الاول خرج به قوله شایعن فیه بالکلیه، و ثانی خرج به جعلهی، جلهی زمینش من بده مصنف، به این که مصنف قرار داد مورد تقسیم را، یعنی مقسم رو، مقسم رو موجود خارجی قرار داد، گفت هر موجود خارجی یا جوهره یا عرض، و این اجزای مقداری، اجزای غیر مقداری شونش موجود خارجی نیستند، پس اصلا در مقسم داخل نیستن که در اقسام برای اخراجشون احتیاج به قید پیدا کنیم. و خرج از ثانی به این که قرار داد مصنف مورد تقسیم یعنی مقسم را موجود خارجی، زیرا سواد در خب میگیم مگر لونیت موجود خارجی نیست؟ مگر جوهریت موجود خارجی نیست؟ میفرماید نه، سواد در خارج مرکب نیست من اللونیت و جامعیت للبصر، انسان در خارج مرکب نیست من الجوهریت و نطق و بقیه، در خارج مرکب نیست، اینا ترکیب ذهنی هست، لأن السواد در خارج مرکب نیست از لونیت که جنسش باشه و جامعیت للبصر، قابضیت للبصر که فصلش باشه، و انسان مرکب نیست از جوهریت که جنسش باشه و ناطقیت که فصلش باشه، مرکب خارجی نیست و خب بلکه اینا مراکبای ذهنی، اینا ترکیب اجزای ذهنی هست. و اذا لم یکن لونیت و جوهریت به جز این خارجیه، اگر این دوتا دو جز خارجی نباشن، فلا یحتاج و مصنف الال احتراز انهما، احتیاج نداشت که از این دوتا احتراز کنه، چون لعدم تناول ماه و کل جنس لهما، لهما متعلق به عدم تناوله، ماه و کل جنس یعنی اون مقسم که به منزله جنس است برای اقسام، مقسم که کل شیء موجود فی الخارج باشه به منزله جنس است و اقسام. جنس نیست، جامع اقسامه. پس شامل نمی شود ماه و کل جنس، یعنی اون مقسمی که به منزله جنس است که عبارت از الموجود الخارجی، شامل نمی شود لهما، یعنی این لونیت و جوهریت رو شامل نمیشه تا ما بخواهیم در اقسام این لونیت و خارج جوهریت رو خارج کنیم. اصلا مقسم شامل این دوتا نشده تا در قسم ما بخوام اخراجشون کنیم. پس لعدم تناول الموجود الخارجی که مقسم ماست و به منزله جسم برای دو قسمه، عدم تناولهی لهما، یعنی لونیت و جوهریت رو اصلا شامل نشده تا ما بخوایم با قید لا کجاز منها خارجش کنیم. و الیه اشاره به قولهی، به همین مطلب مصنف اشاره کرد به قولش که گفت و اما لونیه و الجوهریه و امثالهما فلیست به اجزاء خارجی علا قاعدت الاشراق علا ما سرازگروه. اینها ایش کنون جزء خارجی نیستند، فلا یحتاج الى تقید به، پس ما احتیاج نداریم که تعریفمون رو مقید کنیم به لونیت و جوهریت و احتراز کنیم از لونیت و جوهریت. مقید کنیم یعنی به قید احترازی. لازم نداریم که تعریفمون رو مقید کنیم به قید احترازی که بیاد این دوتا رو خارج کنه و ما از این دوتا احتراز کنیم. اصلا داخل در تعریف ما نبودن که بخواد اخراج بشن. بعد بحث شارحه که چرا مقید نکرد اجزا رو به اجزای خارجی که این شبیه مونه برای جلسه برد.